4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. هفدهم شهریور 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم با مجله بعد از ظهر تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای خبری تحلیلی در میان گزارش ها گشتیم و آنچه که بوده رو برای شما در این نیم ساعت ارائه میدیم. اجازه بدید پیش از این که با هم شنیدنی ها رو بشنویم و گفتنی ها رو بگیم بریم و جویا بشیم آخرین خبرها رو با شاهین بشیری.
با سلام، ضمن این که من باید بگم شنیدنی ها خبرها هم هستش. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته یه سیمالاری، ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 22,000 نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388,000 تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است، در حالی که با بازگشایی مدارس کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را به عهده گرفت. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به این وزارتخانه پیشنهاد کمک داده است. محمد جواد آذری جهرومی در حالی از ورود یک نهاد نظامی به عرصه فناوری اطلاعات استقبال کرده که به شهروندان ایرانی وعده داده که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشند. در همین حال روز یکشنبه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام رسان‌های خارجی گفته بود در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام به گفته او مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند فیلتر خواهند شد. این هشدار در حالی مطرح شده که از میان شبکه‌های اجتماعی محبوب کاربران تنها اینستاگرام بدون فیلتر به فعالیت ادامه داده و سایر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک بیش از یک دهه است که فیلتر شدند. و خبر آخر این که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از 3 دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کرد که به زودی 31 مقام بلندپایه بلاروس از جمله وزیر کشور آن از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. این تحریم‌ها شامل تحریم سفر به اروپا و همچنین مسدود کردن دارایی این افراد خواهد بود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را در واکنش به انتخابات ماه گذشته در این کشور انجام می‌دهد که معتقد است در آن تقلب صورت گرفته است.
سپاس از شاهین بشیری که شنیدنی های خبر رو هم برای شما بازگو کرد و ادامه این شنیدنی ها رو در کنار شما ادامه میدیم. محمد زرقومی هستم میزبان شما و دعوت میکنم که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که بازگشایی مدارس روی متن کرونا صورت گرفته و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم حرفهای خود را تغییر داده است، آن هم در میانه مخالفت اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. همچنین نگاهی خواهیم داشت به این که چرا مجلسی ها به دنبال جایگزینی نظام پارلمانی طولانی مدت به جای نظام ریاستی هستند و به بورس هم نگاهی خواهیم کرد که همچنان در سراشیب سقوط به سر میبرد و البته در کنار آن توصیه هایی هم برای آنهایی که در این بازار متلاطم سرمایه گذاری کردند داریم و در ابتدا از شنیدنی ها گفتیم، انتهای این مجله هم شنیدنی های دیدنی در فرانکفورت رو با شما قسمت میکنیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب آخرین آمار اومد بیرون، 117 نفر دیگر ظرف 24 ساعت گذشته، بنابر آمار رسمی باید تاکید کنم، جان خودشون رو از دست دادن بر اثر کرونا و همچنان یکی از دغدغه‌های جامعه ایرانی بازگشایی زود هنگام مدارس که الان دیده میشه که یک عقب نشینی خاصی رو هم مقام‌های دولتی به ویژه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران آقای حاجی میرزایی داشته و از طرفی باید یادمون نره که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خیلی با قدرت گفته بود که ما مراکز آموزشیمون رو نمی‌بندیم، البته تلویحاً و نقل به مضمون، و الان میبینیم که اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم به شدت مخالف این تصمیم هایی هستن که تا الان گرفته شده. شما قطعا حتما بچه مدرسه ای دارید، فرزندی دارید که در حال تحصیل، شما هم نظر خودتون رو دریغ نکنید، مشاهدات خودتون رو به ما بگید و اینکه چقدر اطمینان دارید اینکه پروتکل های بهداشتی که گفته میشه در مدارس به اجرا گذاشته میشه. حمید فاطمی با ماست از طریق تلفن تا بیشتر بشنویم درباره آخرین های کرونا، ببیشه این دغدغه این روزهای شهروندهای ایرانی، اونهایی که بچه‌ای دارن، فرزندی دارن که به مدرسه فرستن. فاطمی.
بله آقای زرقومی، اینطور که پیداست دولت و وزارت آموزش و پرورش دچار بی‌برنامگی و بلا تکلیفی عجیبی هستند در مورد تطبیق دادن وضعیت مدارس با شرایط کرونا، همونطور که در خبرها هم بود بعد از انتقادهای متعدد از بازگشایی مدرسه ها، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت که حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست، در حالی که درست یک هفته پیش گفته بود بازگشایی مدارس بجز در مناطق قرمز حضوری خواهد بود و گفته که ما از ابتدا نگفتیم الزام به حضور دانش آموزان هست، بلکه گفتیم اولویت ما آموزش حضوری است. پیشتر رئیس کل سازمان نظام پزشکی محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش از تغییر ناگهانی تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی حضوری مدارس انتقاد کرده بود، عده‌ای از نماینده‌های مجلس هم انتقاد کرده بودند و حتی وزیر آموزش و پرورش رو به استیضاح تهدید کرده بودند.
خیلی مغلق بود دیگه حرف آقای فاطمی، یعنی بله. اینور اونور گفته میشد، مشخص نبود بالاخره واقعا آموزش و پرورش چه برنامه‌ای داره.
بله بسیار در هم ریخته بود. دکتر مینو مهرز مثلا عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از بازگشایی مدارس خیلی انتقاد کرده و گفته است که حتی بسیاری از استانها قبول نکردن مدارس رو در وضعیت فعلی کرونا باز کنن و در واقع از دستور وزیر به گفته او سرپیچی کردن. گفتم خانم مهرز، ایشون همچنین هشدار داده است که حالا بعد از بازگشت از سفرها و مراسم عاشورا و اینها دوباره باید منتظر اوج دیگری از شیوع کرونا بود. اگر اجازه بدید صدای خانم مهرز رو بشنویم.
حتما.
در این مورد
ما حالا کم کم داریم مریضایی که از مسافرت ایام بعد از کنکور برگشتن میبینیم مریضای کووید رو. خب حالا دوره کمونش وقتی بگذره ماده عاشورا و تاسوعا کم کم اونها هم خواهند آمد و خیلی از حتی رؤسای دانشگاه ها قبول نکردن اصلا که دانشگاه ها رو باز کنن در بعضی از استانها که شرایط واقعا حساسه. اینی که من واقعا دو هفته شروع کردنش اصلا صحیح نبود. میدونم که باید بالاخره مدارس باز بشه، بچه ها باید برن مدرسه آموزش ببینن، ولی با این شرایط خب بعدش میلیون نفر دیگه خطر خواهند بود، برای اینکه بچه ها معمولا بدون علامت میگیرن و بعد میان خب به خانواده میدن. مسئله یه نفر بچه که نیست که، یه خانواده است با اون بچه.
آقای فاطمی با توجه به وقتمون که زیاد نیست یک جمع‌بندی بکنید، به هر حال آخرین شرایط و وضعیت به چه صورتیه؟
بله آخرین شرایط و وضعیت همین است که الان میگن غیر حضوری ضروری نیست و برای اونها که غیر حضوری نیست امکانات آموزش از راه دور فراهم شده. وزیر آموزش و پرورش گفته، وزیر ارتباطات آذری جهرومی گفته و این در حالی است که مثلا مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همین امروز گفته که از مجموع 700 هزار دانش آموز در سیستان و بلوچستان تا به حال فقط 300 هزار نفر در این سامانه شادنام نویسی کردن و 400 هزار نفر از دسترسی به آموزش مجازی محروم هستند و این تازه فقط در سیستان و بلوچستان هست. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته بود 3.5 میلیون دانش آموز در سراسر کشور محروم از آموزش از راه دور هستند.
بله سپاسگزارم از حمید فاطمی که با ما بودید و نگاهی داشتید به کرونا در ایران. همونطوری که میدونید به هر حال همچنان کرونا محل پرسش مشاهدات شما، میتونه به ما کمک کنه به پوشش خبری ما 2342022112 2113 رو فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا مشاهدات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، چه به صورت تصویر، چه به صورت صوت و چه به صورت متن. یک توقف کوتاه میکنیم، فاصله میگیریم و برمیگردیم ادامه میدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه بحث های بالا اومده در خصوص تغییر سیستم سیاسی حاکم بر ایران از حالت ریاستی به پارلمانی. این بحث ها رو نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بار دیگه مطرح کرده و بشنویم گزارشش رو از شاهین بشیری. برمیگردیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدتی طولانی حاکم شود، زیرا به گفته وی مجلس اکنون نمیتواند از ابزار سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز یک شنبه 16 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفته که مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس جمهوری نیز یک فرد برخواسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی سراغش رفت. او ساقط کردن کابینه را حسن نظام پارلمانی دانسته و در انتقاد از ساختار سیاسی در ایران گفته است ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. نخستین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. او 24 مهر 1390 در جریان سفر به کرمانشاه گفت
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
سال 98 گروهی از نمایندگان طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای 151 نماینده نیز رسید، ولی این طرح به دلیل اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. آیت الله خامنه‌ای روز اول خرداد سال 98 موضع خود را در این زمینه تغییر داد و گفت نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد به طور مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی بررسی شد و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. او ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود، ولی گفت که این ساختار را باید کم و زیاد کرد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت با ایده نظام پارلمانی مخالفت کرده، ولی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده و گفته است مجلس اکنون نمیتواند به خوبی از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند. او که از جمله نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی است افزوده که این مسئله به خاطر این است که اکنون مجلس سراغ هر وزیر برود یک برخورد با رئیس جمهوری صورت میگیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش ها وجود نخواهد داشت. مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده در 2 ماه گذشته روی کردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بی‌کفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. نمایندگان مجلس همچنین طرح سوال از روحانی را پیگیری می‌کنند. پیشتر برخی نمایندگان از طرح سوال فراتر رفته و خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
شنیدید گزارش شاهین بشیری رو که نگاهی داشت به صحبت‌هایی که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کرده و در اون خواستار حاکم شدن طولانی مدت نظام پارلمانی به جمهوری اسلامی ایران شده و به هر حال نظام ریاستی رو به نوعی تغییر درش ایجاد کردن. اما این سوال پابرجاست که در چنین شرایطی که ما میدونیم حرف اول و آخر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میزنه و ایشون با حکم حکومتی بارها حتی در کار مجلس شورای اسلامی هم وارد شده، واقعا تغییر نظام تا چه اندازه میتونه معنا داشته باشه؟ بشنویم از محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل داخلی ایران در تهران.
به باور من تفاوت چند نخواهد داشت. اتفاقا ما باید از لحاظ قواعد حقوق اساسی نگاهی بکنیم به ساختار اساسی جمهوری اسلامی، ببینیم که اصلا این نظام ریاستی و پارلمانی اصلا برای این نظام، برای این سیستم موضوعیت داره یا نداره. الان چه رئیس جمهور داریم، نظاممون ریاستی بوده یا در دهه 60 که نخست وزیر نظاممون پارلمانی بوده؟ میشه گفت نه. ببینید نظام جمهوری اسلامی یک ملغمه ای از نظام‌های ریاستی و در واقع جمهوری هستش. خوبی های این نظام ها رو نداره، ولی تمام بدی ها و معضلات و چالش های این ها رو هم داره. ببینید الان رئیس جمهور در نظام های ریاستی دنیا مثل فرانسه هم رئیس استیت هست هم رئیس گورنمنت هست، اما در جمهوری اسلامی هم رئیس استیت هم رئیس گورنمنت نهاد ولایت فقیه و رهبری هست و رئیس جمهور به نوعی رئیس قوه مجریه است فقط. این در واقع حکم نخست وزیر رو داره. یعنی در واقع رئیس‌جمهور همین الان هم در واقع ما بخوایم تطبیق بدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با قواعد حقوق اساسی و قواعد فلسفی حقوق اساسی، در میگم که رئیس‌جمهور عملا نخست وزیره، حتی از اختیارات قوه مجریه هم الان در اختیار رئیس‌جمهور.
خب آقای محبی، مثلا همین سوال پیش میاد برای حتما شنوندگان ما هم که در چنین شرایطی که میدونیم به هر حال در بسیاری از موارد آیت الله خامنه ای ورود پیدا کرده، حکم حکومتی داده، مجلس هم میشه گفت قبول کرده اون حکم رو، هیچ مقاومتی نکرده، واقعا این تغییر چه کمکی به مجلس میکنه و چرا مجلس به دنبال این تغییره و این چندمین بار شاید باشه که بحثش پیش میاد؟
ببینید شأن نزول این خواسته مجلسی هستش که اکثریتش اقتدارگرا هست. اقتدارگرایان تو انتخابات های ریاست جمهوری توان کمی برای پوپولیسم و جذب آرای مردم رو دارن، چون انتخابات ریاست جمهوری همیشه برای اونها دردسر بوده، خیلی توش موفق نبودن، توی تحلیل جاها موفقیت چندان نداشتن، بجز احمدی نژاد که احمدی نژاد در واقع یک پدیده بود در میان اون این جناح. در واقع در همون انتخابات سال 88 هم می‌بینیم که تحمیز توده ها توسط اصلاح طلبان در قالب موسوی چهرودی هم کم دردسر برای اونها ایجاد نکرد. لذا اساساً انتخابات ریاست جمهوری و نهاد ریاست جمهوری برای جناح اقتدارگرای نظام یک دردسر هستش و خیلی با اون در واقع راحت نیستن و این مانع در واقع یک کتابی اون هست.
یعنی میخوان اون بخش انتخابی رو قدرتش رو کم کنن که به گفته اونها میگن انتخابیه، به هر حال میگن که چون رئیس جمهور برخواسته از آرای مردمه نمیشه سراغش رفت، اون رو میخوان کاهش بدن قدرتش رو؟
بله، البته خب ما میبینیم که عملا این بخش انتخابی هم خیلی اختیارات چندانی هم ندارن، اما همین اختیارات کم رو هم اینها بر نمیتابن و میخوان همین رو در اختیار بگیرن و نهاد ریاست جمهوری تبدیل بشه نهاد نخست‌وزیری. و در عرایض قبلی هم عرض کردم رئیس جمهور عملا حتی رئیس قوه مجریه هم نیست و بسیار از اختیارات قوه مجریه مثل مثلا نیروهای مسلح که در حتی در نظام های پارلمانی هم در اختیار نخست‌وزیری از فرمانده‌ایش الان هم دست رهبره. اینا بسیاری نهادهای اقتصادی، نهادهایی مثل بادیان مصرفان و نمیدونم ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و بنیاد نوزده خدا که بیشه نیم از اقتصادی هم در اختیارش هست عملا دست رهبریه. یعنی عملا رئیس جمهور در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی از سال 68 این بار عملا یک رئیس الوزرای کم اختیاراته و به نفع مردم به نفع ایران هم هست، چون که این اساسا این نهاد ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری فرصتی میشه برای برخی از افراد گناه موسوم به اصلاحاتی متاسفانه میان توده ها رو تهییج میکنن به مردم وعده هایی میدن که عملی نیست، ولی خب مردم رو در واقع ترگر میکنن، رأی مردم رو میسونن ولی ناامید میکنن مردم رو.
محمد محبی بود، پژوهشگر علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل داخلی ایران در تهران، که از صحبت‌های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگفت که خواستار حاکم شدن طولانی مدت نظام پارلمانی در ایران شده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2420221122113. اما بورس بار دیگر همچنان در حال سقوط هست و این سقوط ادامه دار بازار بسیاری رو نگران کرده، حتی به گونه ای کار داره پیش میره که اونهایی که ازشون به عنوان تکنیکالیست ها نام برده میشه هم این اعلام روند نزولی بازار رو دارن در اصل اعلام میکنن یا میگن. از طرف دیگه یک نکته دیگه هم هست، مسئله اینه که شرکت ها امکان داره به ورشکستگی برسن. روشن که آسترکی با ما بود، خبرنگار اقتصادی در قبرس، و از او پرسیدم که این شرایط آشفته به کجا خواهد رفت.
ببینید روند نزولی که ما در ماه مرداد داشتیم، خب ازش به عنوان یک اصلاح یاد میشد، البته عوامل دیگه درش دست داشت از جمله دخالت‌های دولت و اطلاعاتی که نهادهای مختلف دولتی مثل وزارتخونه‌ها و بانک مرکزی در مورد عرضه سهام شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه دولت ارائه دادن بازار رو به شدت ملتهب کرده بود. منتها این امید وجود داشت که بعد از اون نوسان‌های شدیدی که در مرداد شاهد بودیم کم کم بازار به روال قبلی خودش برگرده و اگر ریزشی اتفاق می‌افته اون رو بتونیم در قالب اصلاح توضیح بدیم. منتها روزهای گذشته می‌بینیم که افت و خیزهای بازار دوباره نوساناتی که داره خیلی شدید هست و اگر بازار یک روز مثبت خودش میبینه فردا دوباره منفی میشه. روندی که الان در بازار بورس وجود داره روندی هست که میتونیم بگیم بازگشت بازار اتفاق نیفتاده و بازار احتمالاً توی هفته های آینده هم روندی به شدت ملتهب رو پیش رو خواهد داشت.
یعنی این بی‌اعتمادی ادامه پیدا میکنه و اعتماد بر نمیگرده به این بازار.
بله دقیقاً، این روند خیلی خطرناک است برای کسانی که با تبلیغات دولت چند ماه گذشته سرمایه هاشون رو وارد بازار کردن و قطعاً این بی‌اعتمادی موجب شده که یک سری از سهامدارا تصمیم بگیرن سهام خودشون رو بفروشن و از بازار خارج بشن که جلوی ضرر بیشترشون رو بگیرن و سرمایهشون بیش از این کاهش پیدا نکنه، که همین موضوع هم باز در قرمز شدن نمادها مؤثر بوده.
ولی خب یک نکته ای هم وجود داره، الان ما میبینیم که این وضعیت بورس داره خودش رو تو بازارهای دیگه هم نشون میده، این به چه صورتیه؟ چرا اینها زنجیروار رو هم دیگه دارن تأثیر میذارن؟
ببینید قطعا همه بازارها روی هم تاثیر دارن و این اساسا یک اصل اقتصادی هست، بس همپوشانی بازارها غیر قابل کتمان نیست و اقتصاد ایران هم نمیتونه از این اصل مستثنا باشه. منتها اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دقیقاً الان ما داریم میبینیم که پالس‌هایی رو داریم مشاهده میکنیم در بازار مثلا اتومبیل یا بازار مسکن که قیمت‌ها رو به افزایش خواهد رفت و یک اتفاق خیلی بد در این میون این هستش که طرح‌هایی که به هر حال بخشی از تیم اقتصادی دولت یا مجلس برای این بازارها داشتن که بتونن اونها رو متعادل کنن، هم این طرح هم میره روی هوا، از جمله طرحی که برای بازار مسکن بود. خب اگر دوباره ما جهش قیمت داشته باشیم، اون طرح مثلا اخذ مالیات از بازار مسکن قطعا بی نتیجه خواهد موند و نمیتونه جوابگو باشه.
خیلی فرصتمون کمه، میخوام در 30 ثانیه چه توصیه‌ای میکنید به کسانی که احیانا سهامی خریدن و وضعیت الان به این گونه است و اونها باید چگونه رفتار کنن در این شرایط؟
قطعا بازار بورس بازاری نیست که سودهای روزانه و هفتگی بده. کسایی که سهام دارن یا باید این تصمیم رو بگیرن که برای چند ماه در بازار بمونن، این نوسانات نترسوندشون و صبر کنن تا بازار بتونه به سوددهی برسه، یا اینکه همین الان باید خارج بشن.
بله، شنیدید از روشن کاسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس. اما همیشه دیدنی ها شنیدنی نیست، بعضی اوقات شنیدنی ها دیدنی میشن. مریم زندی رو با پورتره هاش میشناسیم که بسیار زیبا بوده از بسیاری از نام‌آوران و اکنون نمایشگاهی داره در فرانکفورت. از شهرام میریام بیشتر بشنویم.
مریم زندی 51 سال است، در هنر عکاسی جاری است و تاکنون چندین مجموعه متنوع عکاسی با عنوان چهره ها منتشر کرده که از آن جمله می توان به مجموعه عکس های تک چهره نویسندگان، نقاشان، هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی معاصر ایران اشاره کرد. برای معرفی 23 تن از این ده ها هنرمند، نمایشگاهی در شهر فرانکفورت آلمان برپا شده که تک چهره آنها با شیوهی تازه به تماشاگران ارائه می شود. به این شکل که از طریق یک پروژکتور تک تک این چهره ها به ابعاد 2 متر در 2 متر بر پرده نقش می بندد و تماشاگران همزمان ضمن آشنایی با زندگی نامه هنرمندان به زبان آلمانی با چهره آنها نیز آشنا می شوند. افزون بر این، هر تک چهره ای هم که بر پرده می نشیند همزمان یک قطعه موسیقی نیز به طور زنده با سازهای ویولون و گیتار اجرا می شود. به این ترتیب برای نمایش 23 چهره 23 آهنگ کوتاه هم ساخته شده. آهنگساز این قطعات موسیقی سینا صادق‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برپایی نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت و همچنین نقش خود در راه اندازی این کار فرهنگی هنری اینطور به رادیو فردا گفته.
از اونجایی که مطبوعات آلمانی یا مطبوعات بین‌المللی هم کمتر به هنرمندای داخل ایران می‌پردازن، این ایده به وجود اومد که خب یه نمایشگاهی درست بکنم، اشخاص رو که در فرهنگ سازی ما در 40 سال گذشته دخیل بودن رو به دنیا نشون بدیم. مردم میشنن عکسو میبینن و شاید کنجکاو بشن و پیگیری بکنن و مشخص بشه که ما چه فرهنگی رو در 40 سال گذشته داشتیم و چه چیزهایی رو از دست دادیم. کما اینکه اگر ارتباطات بین‌المللی ما باز بود در 40 سال گذشته، شاید همکاری‌های بین هنرمندان ما و هنرمندان دیگر دنیا به وجود می‌آمد که این باعث شکوفایی خیلی از بخش‌های فرهنگی ما می‌شد که متأسفانه پیش نیامد. کل ایده این بود و که من با خانم مریم زندی آشنا شدم و پیشنهاد کردم که این دیدار من دارم، ایشون هم خیلی کنجکاوانه و خیلی با رغبت پذیرفتن. 23 عکس هستن از 23 هنرمند ایرانی که بنا به شخصیت، بنا به نوع کار و بنا به تفکرشون و بنا به زمانی که زیست می‌کردن یا در قید حیات بودن یا هستن هنوزم، بنا به اون شرایط روحی یک موسیقی من سعی کردم براشون بنویسم که این موسیقی به شکلی صدای درون یا صدای خود اونها باشه. این 23 قطعه هر کدوم بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه زمان میبره. قطعه ها برای ساز ویولون و عود نوشته شده که متاسفانه نوازنده عود از ایران نتونست بیاد، به داستان کرونا برخوردیم. و اینکه تمام قطعه عود رو من برگردوندم برای ساز گیتار. یک پروسه مطالعه شخصیتی و روانشناسی من گذروندم رو هر کدوم از آدما که به چه شکلی زندگی میکردن، چه حال و هوایی داشتن.
سینا صادق‌پور، آهنگساز نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت، دانش آموخته هنرستان موسیقی از تهران است. 20 سال است برای ادامه تحصیل به آلمان آمده و 8 سال پیش رشته آهنگسازی را پشت سر گذاشت. آقای صادق‌پور پس از تحصیلات موسیقی در تهران، نوازنده ساز کلارینت در چند ارکستر بود و برای انجمن سینمای جوان در تهران هم شماری موسیقی فیلم کوتاه ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم، یعنی شنیدنی های صوتی. از شما هم دعوت میکنیم که آنچه که شنیدید رو حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید، درباره مسائل روز، به ویژه درباره کرونا، درباره اینکه به هر حال مدرسه ای ها رفتن سر کلاس های درس، یا نگرانی هایی که وجود داره. 2042 2121 12 21 13 همراه شماست. روز خوبی رو براتون در ادامه آرزو میکنم.